بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرونده اصلی بمبگذاری های اهواز به دیوان عالی کشور ارسال شد. پرونده یکی از متهمان ناآرامی های اردبیل به دادگاه ارجاع شد و تونی بلر وارد اسرائیل شد. ساعت 10 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 15 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه امشب در قلمرو ادب با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. ایرج امیرخانی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز از ارسال احکام صادره برای متهمان پرونده بمبگذاری‌های اهواز به دیوان عالی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایرج امیرخانی در این رابطه گفت این پرونده 20 متهم داشته که از این تعداد تعدادی محکوم به اعدام و تعدادی محکوم به حبس شدند و حکم متهمان صادر شده ولی این حکم قطعی نشده است. وی گفت متهمان این پرونده و وکلای آنها به حکم اعتراض کردند. محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع عباس لسانی، یکی از متهمان ناآرامی‌های چندی پیش اردبیل، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت پرونده موکلش جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اردبیل ارجاع شده است. آقای فقیهی گفت هنوز وقت رسیدگی برای این پرونده تعیین نشده و موکلش همچنان در حبس به سر می‌برد. تونی بلر وارد اسرائیل شد. نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با ایهود اولمرت، همتای اسرائیلی، روز شنبه وارد این کشور شد. ایهود اولمرت در جریان دیدار با آقای بلر گفت که برای ملاقات با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، آمادگی دارد. آقای بلر در طول سفر خود به خاورمیانه همچنین با محمود عباس و دیگر مقام‌های ارشد فلسطینی ملاقات خواهد داشت. 4 ماهیگیر میکرونزیایی پس از 34 روز سرگردانی بر روی تخته‌ای در نزدیکی جزایر مارشال واقع در اقیانوس آرام نجات یافتند. این 4 ماهیگیر طی این مدت تنها با ماهی و آب باران زنده مانده بودند. شاتل آتلانتیس به فضا پرتاب شد. شاتل فضایی آتلانتیس با 6 فضانورد سرنشین آن صبح روز شنبه به وقت شرق آمریکا سفر فضایی خود را آغاز کرد. آتلانتیس با موفقیت از سرکوی پرتابی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در پیام رادیویی هفتگی خود گفت برنامه بحث‌انگیز بازجویی از تروریست‌ها در مکان‌های مخفی در خارج از آمریکا به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده است. آقای بوش روز شنبه همچنین گفت توسط اطلاعاتی که از بازجویی مزنونین به تروریسم به دست آمده، توطئه القاعده برای استفاده از سلاح‌های میکروبیولوژی و حمله به پایگاه دریایی آمریکا در جیبوتی و نیز توطئه حمله به هواپیماهایی که قرار بود از لندن به مقصد آمریکا پرواز کنند، کشف و خونسا شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از ایالات متحده آمریکا، به خاطر نگهداری مظنونین تروریسم در زندان‌های مخفی خارج از این کشور استقبال کرد. خانم مرکل روز شنبه ضمن استقبال از اینکه رئیس جمهوری آمریکا به وجود این زندان‌ها اعتراف کرده گفت چنین اعمالی به مثابه به چالش گرفتن قانون است. و به گزارش رویتر، هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، گفته است همتای ایرانیش اواخر این ماه به ونزوئلا سفر خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز نوشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 شهریور پس از توقفی در کوبا برای شرکت در نشستی با حضور کشورهای جهان سوم به ونزوئلا شرکت خواهد کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه امشب در قلمرو ادب. این برنامه را همکارم امیر آرمین تهیه کرده است.
در قلمرو ادب. درود بر شما. من امیر آرمین برنامه این هفته در قلمرو ادب را آغاز می‌کنم با گفتاری درباره سانسور نویسندگان دیگراندیش در ترکیه، گفتگو با یک نویسنده در تهران و معرفی رمان پرخواننده هفته آمریکا. نویسندگان ناسازگار با سیاست 100 ساله حاکمیت ترکیه با آنکه زیر فشار سانسور قرار دارند، اما روز به روز بر شمارشان افزوده می شود. لیلی سعد با گزارشی کوتاه.
دو نویسنده دگراندیش ترک در ترکیه مورد پیگرد دستگاه قضایی کشور قرار گرفتند. اتهام این دو نویسنده آن بود که از خط قرمز حکومتی پا را فراتر گذاشته و در راستای آنکه باید حقیقت را گفت، نوشتند کشتن ارامنه در ترکیه در دهه دوم سده بیستم توسط سربازان ترک نسل کشی بوده است، اتهامی که مقام‌های دولت ترکیه در 100 سال گذشته در مقام انکار آن بوده و هستند. قانون جزای ترکیه درباره مطبوعات از قانون جزای ایتالیای فاشیست گرفته شده و به موجب بندی از آن کسی که ترک بودن را تحقیر کند تا 3 سال زندان می شود. با همین قانون ناظم حکمت نویسنده بزرگ و دگراندیش ترک سالها زندانی و سپس تبعید شد. یاشار کمال همیشه در معرض تهدید و محدودیت بود. اورهان پاموک را محاکمه کردند چون گفته است مقصشویی شدم تا کشتار 1 میلیون ارمنی به دست ترک ها را انکار کنم. می دانید یک ترک به نام مصطفی مربی من بوده است که منظورش مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار ترکیه نوین است. به این نویسنده مبارز ایراد می‌گیرند که چرا در نوشته‌های خود از واژه‌های فارسی که در زبان محاوره‌ای مردم کوچه و بازار است استفاده می‌کند و به خلوص زبان ترکی لطمه می‌زند. الیف شفق نویسنده جوان ترک هم 21 سپتامبر محاکمه می‌شود چون واژه ممنوع نسل کشی را به کار برده است. در این میان آنچه جالب توجه است حضور روزافزون نویسندگانی است مثل لطیف تکین، اصلی اردوغان و بریهان مگدن که سیاست رسمی ناسیونالیسم ترک را قبول ندارند و در واقع حرفی را میزنند و در رمان‌های خود میپرورانند که دیدگاه اکثریت مردم ترکیه نیز هست.
لیلی صدر و فشار بر آزاداندیشان ترک. رمان سیینگ به قلم خوز ساراماگو نویسنده پرتغالی نشر هارکورد از کتاب‌های پرخواننده آمریکا بوده است. مریم احمدی رمان سیینگ را بررسی می‌کند.
داستان از یک روز بارانی و روز انتخابات آغاز می‌شود. آن هم نخستین انتخابات در تاریخ شهر. با قطع باران در نیم روز مردم به صندوق‌های رأی هجوم می‌برند و رأی می‌دهند. شمارش رأی‌ها انجام می‌شود. 12% به حزب‌های راست، 2.5% به چپ و 9% به میانه رأی دادند. 75% برگه‌های رأی سفید است. دولت نمی‌خواهد بپذیرد که رأی سفید مردم یک اعتراض جمعی دموکراتیک است. هفته بعد دوباره رأی گیری می‌کنند. این بار 83% رأی‌ها سفید است. دولت می‌گوید این گونه رأی دادن دموکراسی را ناکارآمد می‌کند. تمهیدهای بعدی دولت، اعلام حالت فوق‌العاده در شهر، حکومت نظامی، خروج کامل کارکنان دولت از شهر، بستن شهر به روی خارجیان و سر آخر هم انفجار ایستگاه راهن مرکزی و انداختن مسئولیت آن به گردن یک دشمن خارجی که معمولاً هر دولت ناکارآمد به آن نیاز مبرم دارد یا به گردن خرابکاران و تروریست ها و اشرار هم نتیجه نمی دهد. مردم این ترفند را هم پیشتر و بارها تجربه کردند و گول نمی خورند. تظاهرات آرام با دعوت دولت راه اندازی می شود، بدان امید که به خشونت کشانده شود و دولت از آن بهره برداری کند. این تیر دولت هم به سنگ می خورد و بعد توسل به نظریه توته. تمهیدهای دولت انسان را به یاد شعر طنزآمیز برتولد برشت شاعر آلمانی می اندازد که می نویسد مردم یک کشور اعتماد دولت را از دست دادند. آیا بهتر نیست دولت مردم را منحل کند و مردم دیگری روی کار بیاورد؟
مریم احمدی و رمان سی. لیلا صادقی نویسنده در تهران کتاب داستانهایی برعکس را به صورت سیدی و دیجیتالی منتشر می کند. نویسنده درباره کتاب و در این باره که سبک تازه ای را به کار گرفته است به رادیو فردا چنین می گوید.
من فکر میکنم داستان هم باید این فرمت رو داشته باشه، یعنی مفهوم کتاب اون مفهومی نیست که ما تو خیلی از کارا میبینیم و هر داستانی ساز خودش رو میزنه. من فکر میکنم همه داستان ها فهرست، طرح روی جلد، تمام نکاتی که در روی یک کتاب وجود داره باید جزی از داستان باشه، قسمتی از دنیای اون داستان رو بتونه کامل بکنه.
نگران نیست این که یه سری از خواننده های سنتی تون از دست بدین با این ابتکاری که میکنی؟
من فکر میکنم کسی که اینطوری فکر بکنه، کسی که همچین نگرشی داشته باشه، هیچ وقت دنبال جلب خواننده نخواهد بود. در واقع با نوشتن خودش در درجه اول میخواد که خواننده اول خودش رو که خود شخص خودش هست ارضا بکنه. من اگر اینجوری می نویسم در درجه اول میخوام خودم رو ارضا بکنم و خودم از کار خودم لذت ببرم و فکر میکنم که هر انسانی وقتی که بتونه خودش رو راضی بکنه حتما خواننده های دیگه ای رو هم پیدا خواهد کرد که اونها از کارش لذت ببرن. ولی اگر من بخوام برای دیگری بنویسم یا اینکه ببینم که حالا اقتضای محیط چی هست و به نسبت اون چیز رو بنویسم که خب پر مخاطب خواهد شد، ولی چون خودم رو نادیده گرفتم ممکنه که کارم تاریخ مصرف داشته باشه یا اینکه خیلی اتفاقات دیگه‌ای برای کار من بیفته. من فکر می‌کنم حتی اگر که کار نادیده گرفته بشه، ولی مهمترین بخش کار اینه که خودم از کار خودم راضی باشم، یعنی که فکر می‌کنم اون کاری که در توانم بوده تونستم انجام بدم.
این سبک جدید و این ابتکار چقدرش ابتکار شخص خودتونه و چقدرش رو تاثیر گرفتین از یک یا چند نویسنده داخلی یا خارجی، و اگه هستن میتونین اسمشون رو بفرمایید؟
هر ابتکاری و هر شگردی که آدم به کار میبره هیچ وقت همش متعلق به خودش نیست، به خاطر اینکه همیشه انسان‌ها در تعامل با هم هستن، همیشه یاد میگیرن و یاد میدن. شاید خب من خیلی کارها رو خوندم که غیر مستقیم یا مستقیم ازشون یاد گرفتم یا ازشون الهام گرفتم، رو من شاید خیلی تاثیر داشتن، حتی شاید جرقه‌ای بودن برای اینکه من یه چیز جدیدی به ذهنم برسه و تجربه جدیدی در اون زمینه داشته باشم. کارهای هایپرتکست توی ایران حالا شاید خیلی جدی گرفته نشده باشه یا خیلی شناخته شده نباشه، ولی خب تو غرب دارن کار میکنن، که البته من کار هایپرتکس رمان توی غرب تا اونجایی که حالا در امکانم بوده که کارا رو ببینم رمان ندیدم، اکثرا داستان‌های کوتاه یا بلند بوده که به صورت هایپرتک کار کردم، ولی خب من این کارم کار رمان هست که یه چیزی اگر قرار بود که به صورت کتاب باشه حدود 200 صفحه ممکن بود بشه. خب تفاوت‌هایی داره با نمونه‌های غربی، شباهت‌هایی هم داره که شباهت‌هاش خب شاید در نوع نگرش به این پدیده جدید یا هایپرتکست باشه که چطور مثلا باید این مسائل به هم لینک بشن یا اینکه چه قالب‌هایی برای این کار وجود داره، که خیلی جاها خب من اونها روم تاثیر داشتن یا اینکه ازشون یاد گرفتم و خیلی جاها خب اون رو رعایت نکردم یا شاید ایده جدیدی به ذهنم رسیده. که خب تو نمونه‌های غربی مثلا شخصی به نام جیسون گرلی که کاراشو که می‌دیدم اکثر لینک‌هایی که تو کاراش می‌داد لینک‌هایی بود که به تصاویر لینک می‌شد، یا خانمی به نام یلولیس داگلاس لینک‌های کاراش به یک متن دیگه بود، یعنی اینکه نوع هایپرتکست‌هاشون معمولاً مشخص، یعنی تو کل کار به صورت یک پارچه مشخص بود که باید به چی لینک بشه یا چه نوع لینکی داشته باشه. ولی من تو کارم خب چند نوع لینک دارم. یکی از لینک‌هام اینه که به ادامه داستان لینک میشه، یکی از لینک‌هام اینه که با کلیک کردن روی این لینک یک حرکت یا یک انیمیشن ایجاد میشه روی اون کار که جزی از داستان هست. یکی دیگه از انواع لینک‌هایی که من تو کارام استفاده کردم دیالوگ‌ها هست که دیالوگ‌ها رو به صورت فایل‌های صوتی قابل شنیدن کردم، یا خیلی جاها روایت ها با صدا گفته میشن، صدا وجود داره برای اون روایت ها، متن دیده نمیشه و فقط شنیده میشه. خیلی جاها به تصاویر مرتبط لینک میشن، چون من این کارم رو روی تصویرهای انتظاری یکی از دوستان عکاس کار کردم که حدود 32 تا عکس ایشون رو بر اساس 32 حرف الفبا انتخاب کردم و 32 تا داستان الفبایی نوشتم که تمام شخصیت های داستانی من هم حروف الفبا هستن توی این کار. به عنوان مثلا آقای زال، خانوم الف، آقای ب، که اینها در واقع دنیای داستانی هم رو تکمیل میکنن. توی بخش دوم که روی کتاب هست یک داستان واحد و یک پارچه ای داریم که به این دلیل چون اقتضای اون داستان نبود که رو سی دی باشه روی کتاب چاپ شده. توی این داستان یک اتفاقی مثل خوردن یک سنگریزه به شیشه موجب میشه که اون داستان که شبیه یک شیشه است خورد بشه، شکسته بشه و به 32 تا حرف الفبا تکه تکه بشه، که اون بخش تکه تکه به دلیل نوع تکه پارگیش روی سی دی کار شده که در واقع تداعی کننده همین خورده شیشه هاست، که قراره توی ذهن خواننده این خورده شیشه ها کنار هم تا حدودی چیده بشه و اون شیشه کامل پنجره که در واقع یک نگاهی جدید به دنیای جدید قرار به خواننده بده تو ذهن خواننده قرار شکل بگیره.
لیلا صادقی، نویسنده و مترجم در تهران. از این نویسنده ضمیر چهارم شخص مفرد وقتم کن که بگذرم و اگه اون لیلاست پس من کیم، و نیز ترجمه از مارک استنلی بوین نویسنده انگلیسی با عنوان وهم بزرگ من زیر نظرم منتشر شده است. به پایان برنامه برسیم. با این نشانی پیشنهادهای خود را برای بهبود برنامه تان بفرستید. farda@radiofarda.com. سربلند و شاد باشید.
با برنامه در قلمرو ادب این بخش خبری رادیو فردا نیز به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم به عنوان مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر